دوچار کانسر میشن یا داروهای بیسفوسفونات برفرض قرار مصرف کنن یا هر شرط سیستمیکی که مخاطراتی براشون ایجاد میکنه، توصیه به این هست که حتما قبل از کانسر، قبل از شروع رادیوتراپی و شیمی درمانی چکاپ دندان پزشکی انجام بشه، درمانهای ریشه علامتدار حتما انجام بشه. اشاره شده در واقع رفرنس ها اگر محدودیت وقت داشتیم میشه مواردی که برفرض زایعه دارن ولی بدون علامت هستن رو به تعویق انداخت. باز بسته به نوع کانسر و شرایط سیستمیک این تصمیم گیری متفاوت هستش.
یعنی در حقیقت هم خود فرد مراجعه کننده که داره این خدمات رو میگیره، هم درمانگر ما باید آگاه باشن از شرایط، حداقلش اینه که تو شرایط درستی اون رو ارجاع بدن. اینجا یه صحبت اگر موافق باشین یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، پیامک ها رو با هم دیگه مرور بکنیم و بریم سراغ سوال امشب. شنوندگان عزیز ارجمند 30102 در اختیار شماست، یه رفت و برگشت داشته باشیم، بعدش برگردیم و پیامک ها رو مرور کنیم و سوال امشب. ۹۰۲-0694 برای ما گزینه سوم رو ارسال کردن، معتقدن که درمان مجدد تحت بزرگنمایی برای شرایطی که استاد فرمودن دندان درمان ریشه شده، زایه پریاپیکال داره، فایبر پست و کامپوزیت هم داره، فرمودن درمان مجدد تحت بزرگنمایی. فاضل بورکی از شیراز برای ما گزینه دوم را ارسال کرده، معتقده که جراحی پریاپیکال باید انجام بشه. ۹۱۲-23-34 و توبا حبیبی از تبریز هر دو عزیز برای ما گزینه سوم را ارسال کردن، معتقدن که درمان مجدد باید تحت بزرگنمایی انجام بشه. اما بریم سراغ پاسخ این سوال و نکاتی که در دل این سوال نهفته است. به طور یه بخشی از ماجرا هم همینه دیگه، یعنی که دندان درمان ریشه شده، کارهای بازسازی اون استران انجام شده و حالا میبینیم که یه زایعه‌ای هست، حالا از قبل بوده، مجدد ایجاد شده و چه تصمیمی باید بگیریم و پاسخی که باید به این سوال بدیم.
آقای دکتر، نکته قشنگی رو شما اشاره کردیم، بحث این بود که تانل ویژن اولا ما نباید داشته باشیم، یعنی به صرف یک تک دندان نباید یک تک دندان رو فدای یک طرح درمان کلی یک بیمار بکنیم. حالا کیسایی که به خصوص کیسای حوزه کاری حضرت عالی هست، یک تک دندان ممکنه سالم باشه، قابل نگهداری باشه، ولی از جهت اون طرح درمان کلی پروتزی ارزشمند نباشه که ممکنه منجر به کشیدن بشه. و حالا مواردی که در مورد عزیزانی که مثلا کرادینگ دارن تو سنین در واقع میکستنتیشن هستن و کشیدن ممکنه یکی از در واقع اپروچ های ما باشه. یه نکته خیلی مهمی هست، به خصوص این مخاطب من همکاران عزیزی هستن که شنونده ما هستن، ما چه دندانی رو ببریم زیر رستوریشن هایی که هم برای ما پرهزینه هستن هم دسترسی بعدی ما رو دشوار میکنن، مثل کران، مثل پستای ریختگی و از همه اینا دشوارتر فایبر پست. ببینید، زمانی که دندونی درمان ریشه شده و حالا میخوایم رستوریشن رو انجام بدیم، سراغ هر کدوم این درمان ها بریم، عملا داریم در واقع راه رو برای ورود مجدد میبندیم یا بسیار سخت میکنیم. زیاد متاسفانه دیده میشه دندانی میره زیر روکش با یک درمان ریشه بسیار نامناسب، با کانال کار نشده و واضح هست این نقص درمان، یا همینطور دندانی که درمان ایدئالی نداره، درمان ریشه مناسب نیست و فایبر پست داخلش گذاشته میشه و شانس در واقع نگهداری این دندون رو در آینده داریم ازش میگیریم. ببینید عزیزان، دندانی که فایبر پست داخلش قرار میگیره، دشواری اصلی این هست، این فایبر پست به خصوص در عمق کانال که قرار میگیره دیگه قابل تفکیک نیست عملا با بافت دندانی شما نمیتونید تمیز بدی که کجا فایبر پسته و کجا مرزش دندان هست. خارجسازی بلایند و بیمهاباش به راحتی منجر به پرفوریشن خواهد شد، چه توسط عزیزان متخصص چه عمومی، و ناگزیر نیاز به ابزار و تجهیزاتی داره من جمله میکروسکوپ. حالا چرا سراغ جراحی نریم؟ ببینید، اپروچ اصلی ما همیشه درمان ارتوگریت هست. تا زمانی که منبع آلودگی داخل کانال ریشه وجود داره، ما سعیمون بر این هست که به سمت جراحی های پریپیکال و جراحی اپیکو نریم. وقتی فایبر پست شما دارید داخل یک دندون قرار میدید، همیشه در پس ذهنتون باشه که آیا انقدر از این درمان ریشه من مطمئن هستم که اگر بعدن دچار مشکل شد بتونم انقدر مطمئن هستم که بعدن دچار مشکل نشه، چون بعدن اگه دچار مشکل بشه بسیار بسیار دشوار درمان مجدد.
خودمون یه جوری دچار مشکل میشه.
صد البته. نمیگم غیر نشدنیه، شدنیه، به خصوص با میکروسکوپ، با تجهیزات امروزی، با رنگ‌آمیزی، و البته های دکتر این رو با تاکید میکنم، با میکروسکوپ هم این کار خیلی زمانبر و اون حالتی است که عرق سر روی پیشونی متخصص اندو هم میشینه. ولی شدنی هست و قابل انجامه.
در حقیقت یه جورایی ما دنبال این هستیم که، یعنی از دید کلنگر دوباره اگه خواهیم به مجرد نگاه کنیم، اگه یه دندانی به ما مراجعه کرد و خودمون داریم درمان رو انجام میدیم، داریم درمانش انجام میدیم، درمانش رو اصولی انجام بدیم و اگر فایر پروسس استفاده کردیم مطمئن باشیم. مطمئن باشیم رو تو دل من اینجوری اومد که زایعه نداشته از قبل، دندانی بوده که به قول اصطلاحی می استریت فوروارد بوده، یعنی همه چی سر جاش بوده. خیلی ریسکی من قائل نیستم، شانسی قائل نیستم برای اینکه بعدها دچار زایعه بشه. درسته؟
بله بله. آقای دکتر، اصولی برای درمان ریشه داریم، توقع داریم اونها رعایت شده باشه، ایزولاسیون اگر هست، طول کارکرد کامل اگر هست، اینها رعایت شده باشه حین درمان، میتونیم کانالی میس نشده باشه، این خیلی به صورت شایع من دارم میبینم، اگر اینها رعایت شده میتونیم به حالا قرار دادن فایبر پست، قرار دادن پست ریختگی یا در واقع کران فکر بکنیم. ولی اگر اینها نیست، یا حتی بعضی اوقات هست دندون زایه بزرگی داره یا یه کانالی به هر دلیلی انسدادی داره و مثلا پیتنسی ما برقرار نشده، ترجیح بر این هست که بتونیم با بیلداپ و درمانهای دایرکت اینها رو تا یک مدت فالو کنیم و بعد از اطمینان خاطر سراغ در واقع اون درمان نهاییمون بریم.
و در حقیقت این چیگیه بخش ماجرا. یه بخش دیگه هم هست که ما درمان نکردیم، فرد دندانش رو جای دیگه درمان کرده، فایبر پست گذاشته، کامپوزیت کرده و حالا مراجعه کرده و ما یه زایعه می‌بینیم. باز هم تصمیم بر این هست که ارتوگرید کار بکنیم، یعنی اول درمان رو از داخل کانال شروع بکنیم، مطمئن بشیم، یعنی در واقع اطمینان داشتن اسم می‌گم توی درمان ریشه اصله، مطمئن بشیم به درمان ریشه که درست انجام شده و بعد بریم اگر که نیاز بود سراغ روش‌های دیگه‌ای که داریم. یه سوالی که مطرح است اینه که چنین دندان‌هایی موقع خارج کردن پست، فایبر پست، بعضن کسین پست‌های اختصاصی، پست‌های فلزی که بیماران احتمالاً در دهانشون استفاده کردن، اینها خارج کردنش آیا دندان رو به مخاطره میندازه، دندان رو دچار فیلر میکنه؟ یعنی میتونیم بریم به این سمت که دندان کشیده بشه؟ چون خیلی ها وقتی این جمله رو میشنن میگن خب دیگه از این به بعد دیگه بریم پست رو در بیاریم شروع کنیم به درمان مجدد، آیا باید منتظر و نگران باشیم یا اینکه نه یک درمان ساده است؟
آقای دکتر، طبیعتاً درمان پیچیده یه، حتما باید ریسکایی که وجود داره به اطلاع بیمار برسه و توقع اتفاق افتادن این حوادث رو هم داریم اگرچه اصول رو رعایت بکنیم. ولی من برگردم یه قدم عقب‌تر، آیا دندانی که فایبر پست داره و حالا زایعه اتفاق افتاده چاره‌ای جز کشیدن یا جراحی پیش پای ما نمیذاره؟ من اینو میخوام قاطع بگم که خیر، میتونیم نگهش داریم. دندانی که پست ریختگی داره و زایعه داده، یا دندانی که ابزار شکسته داره، میخوام بگم برای همه اینها راه حل هست. راه حلای دشواریه، نیاز به مهارت بسیار بالایی داره آقای دکتر، ولی شدنیه و قابل انجام و قابل حفظ هست.
در حقیقت این مهارت که میفرمایید به نظرم متخصصین همه رشته، همه اساتید و همکاران قبل از اینکه مهارت لازم برای انجام یک درمان رو به دست بیارن، یعنی مهارت لازم برای انجام درمان ریشه، منظور این اصطلاح در حقیقت لاتینیش میشه کامپلیکیشن، همین عارضه هایی که ما خودمون در درمان باش گریبانگیر میشیم، این هست که صبر لازم برای انجام اون درمان تخصصی رو داشته باشیم. هیچ وقت متخصص پروتز صبر لازم برای انجام درمان تخصصی ریشه رو نداره. شاید خیلی چیزها رو دوست داشته باشه که اتفاق بیفته، ولی صبر لازمه رو نداره. این رو در ذهن داشته باشیم که، یعنی از شما من یاد گرفتم که این صبر رو در دل صحبتاتون گفتیم، چه بعد از درمان چه قبل از درمان، اندکی لختی درنگ بکنیم، فکر بکنیم، بعد درمان انجام بدید.
دقیقاً.
خیلی خیلی پس پاسور سوال شب شد گزینه سوم.
بله.
سپاس از شنوندگان عزیز، سپاس از شما از اینکه امشب در کنار ما بودین. امیدوارم بازم فرصت بشه که در خدمت شما باشیم و گپ و گفتگو داشته باشیم.
خیلی ممنونم از دعوتتون. شب همه شنوندگان عزیزمون خوش باشه.
سلامت باشید شنوندگان عزیز ارجمند. تا سپهر دانش دیگر شما رو به خدا می سپارم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی، و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
فکر یک سخفم، تو فکر یک سخفم، واسه کولر آبی.
حالا صف یا سایبون فرق نمی کنه، هرچی میخوای اسمشو بذار. مهم میدونی چیه؟ مهم اینه که با نصب سایبون روی کولرهای آبی، هر خانوار 18 بطری آب 1.5 لیتری که 24 ساعت صرفه جویی میکنه. یعنی اگه 12 میلیون خانوار توی کشور ما از کولر آبی استفاده کنن، میشه به عبارتی 216 میلیون بطری آب 1.5 لیتری. دقت کردی؟ 216 میلیون بطری آب 1.5 لیتری، اونم فقط تو 24 ساعت. خیلی ها.
باورت میشه؟
باورت میشه؟
تو فکر یک سخفم،
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه غذا سلامت زندگی، باز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا به این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشی و انشالله که دقایق پربارتری در انتظار شما باشه و فرصت همراهی با برنامه غذا سلامت زندگی رو داشته باشید. تغذیه سالم برای همه ما اهمیت فراوانی داره. اگر در این رابطه سوالی ذهن شما رو به خودش درگیر کرده، به خودش مشغول کرده، میتونید اون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30102. راهکارهایی برای کنترل بهداشت نوزورات، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
به نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز در برنامه میخواییم از راهکارهایی صحبت کنیم که کمک میکنه بهداشت نوزورات ما تضمین بشه، تامین بشه. من اولین سوال رو از شما داشته باشم آقای دکتر، به عنوان مقدمه شما بفرمایید که مهمترین اصول بهداشتی در تهیه و توزیع غذای نظری چی هستش؟
اگر بخوایم به صورت تیتروار اشاره بکنیم به این موارد، چند تا مورد هست که من این موارد رو اول به صورت کلی خدمتتون میگم، بعد یک سری توضیحات رو هم خدمت شما راجع به هر مورد عرض می‌کنم.
تمام.
اولین مورد بهداشت فردی هست، دومین مورد بهداشت محیط و تجهیزات هست، سومین مورد بهداشت مواد غذایی هست، بهداشت در پخت و نگهداری غذا هست، بهداشت در بسته‌بندی و توزیع هست، و خدمت شما عرض کنم که اینا مواردی هستش که به صورت تیتروار خدمت شما عرض کردم. یه سری توضیحات خلاصه‌ای هم اگه بخوایم راجع به هر کدوم از این موارد عرض کنم خدمتون، اینه که مثلا بهداشت فردی چیه؟ اون فردی که میخواد غذا رو درست بکنه، بهتره که یک سری موارد رو رعایت کنه. مثلا شستشو کامل و مکرر دست‌ها رو با آب و صابون داشته باشه.
ماله.
اگر میخواد از یک فرایند تولید غذا وارد فرایند بعدی بشه، باز این موارد رو رعایت بکنه، تا حد ممکن از دستکش استفاده بکنه. اگر مثلا اون فرد که آشپز هست یا در تولید غذا دخیل هست آقا هست، بهتره که از ماسک هم استفاده کنه که اگر ریش یا سبیل دارن داخل غذا ریخته نشه. راجع بهداشت محیط و تجهیزات صحبت کردم. یکی از مواردی که خیلی خیلی اهمیت بود داره تمیز بودن اون آشپزخونه یا جایی هستش که این نظری داره در اون تولید میشه. راجع بهداشت مواد غذایی، خب متریال و مواد اولیه ما اون مواد غذایی هستن در حقیقت. هر چقدر هم موارد دیگر ما رعایت کنیم، یعنی آشپز فردی باشه که موارد رو رعایت بکنه، آشپزخونه خوبی داشته باشیم، خوب بسته‌بندی بشه و خوب هم توزیع بشه، اما متریال ما، مواد اولیه ما مناسب نباشن، قطعاً اون غذایی که تولید میکنیم که این برنامه راجع به نظری ها هست، کیفیت خوبی رو نخواهد داشت. یعنی ما کلی زحمت میکشیم، کلی هزینه میکنیم، ولی خروجیش به اون صورتی که میخوایم نیست. بنابراین بهتره که از مواد اولیه تازه، سالم و ترجیحاً دارای مجوز سازمان غذا و دارو یا ارگانهایی که نظارت میکنن استفاده بکنیم. بهداشت در پخت و نگهداری غذا، سعی کنیم تا حد ممکن پخت رو به صورت کامل انجام بدیم. درسته حجم غذا بالا هست،
بله.
و زمانی که حجم غذا بالا هست هم مدت زمان بیشتری رو باید صرف پخت بکنیم و هم دمای بیشتری رو نیاز داریم،
بله.
اما به طور مثال اگر فرایند پخت ما 3 ساعت زمان میبره و ما میخواییم که غذامون رو ساعت 1 توزیع بکنیم، ساعت 13 مثلا توزیع بکنیم، میتونیم بیایم زودتر فرایند پختمون رو آغاز بکنیم که این پخت اون 3 ساعت خودش رو به طور مثال کامل طی بکنه، که عجله‌ای نباشه بگیم خب الان دیر شد دیگه تمومه و بعد توزیع کنیم. نه، پخت رو میتونیم زودتر بیایم شروع بکنیم که اون مدت زمان استاندارد، حالا من مثال زدم خدمتتون 3 ساعت، حالا با توجه به نوع غذا متغیر هست، طی بشه. و یکم بهداشت بسته‌بندی و توزیع هست، یعنی اون ظروف یک بار مصرفی که ما ترجیحاً باید تهیه کنیم بهتره که ظروفی باشن که یه سری خصوصیات اولیه رو داشته باشن،
بله.
نرید از یه مغازه‌ای ظرف یک بار مصرف یا ظروف رو تهیه کنید که ببینید پر از گرد و خاکه. خب قطعاً اون فردی که میخواد مصرف کنه کیف نمیکنه و لذت نمیبره از اون ماده غذایی که تولید شده.
بسیار عالی. آیده دکتر، استفاده از دستکش چی؟ چون شما اشاره کردید که فرد اگه خب دستاشو با آب و صابون بشوره کفایت میکنه. آیا نیازی است که دستکش استفاده بشه؟
نه، اصلا کلن در صنعت غذا یک پوششی که باید وجود داشته باشه کلاه هست، دستکش و ماسک. ولی شاید بالای 70-80% این پوشش کامل رو ندارن. ولی دقیقا سوال شما سوال به جایی بود و اگر بخوان همه چیز رو به نحو احسن انجام بدن که اطمینان حاصل بشه که تا حد ممکن تلاش شده، بهتره که همزمان هم از ماسک استفاده بشه، هم از دستکش و هم از کلاه.
و چقدر خوبه اون فردی که نظری داره، در واقع نظر کرده که حالا توی مناسبت‌های مذهبی بخواد غذای رو توزیع کنه بین افراد، خودش به این مسائل اشراف داشته باشه. یعنی اگر ببینه که اون آشپز رعایت نمی‌کنه تذکر بده و خواهش کنه که فرد آشپز رعایت کنه.
ببینید واقعیتی که وجود داره، من حالا داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم، خیلی از افرادی که نظرشون در حجم بالا هست، مثلا 1000 تا غذا می‌خوان بدن، میان برای اون روز خب کلی هزینه کردن، میان یه هزینه‌ای هم می‌کنن مثلا در حد 1-2 میلیون اضافی. یک فردی که تحصیل کرده هست در این زمینه رو،
بله.
از چند روز پیش باش مشاوره میکنن،
بله.
اون فرد میشه به عنوان ناظر بهداشتی،
درسته.
هم اون روز میاد نظارت میکنه بر شرایط حالا پخت نظری شما، تولید اون ماده غذایی که میخواید انجام بدید، و هم روزهای قبلش میگه که شما اینا رو چجوری نگهداری کنید مواد اولیه رو، و در تهیه مواد اولیه هم میتونه به افراد کمک بکنه.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. اما شنوندگان عزیز، ما گزارش داریم در برنامه غذا سلامت زندگی، بریم گزارش رو بشنویم آقای دکتر. در ادامه در خدمت شما هستیم و همینطور شنوندگان خوب و فهیممون.
در ماه محرم و صفر در شهرمون ایستگاه‌های صلواتی مختلفی رو می‌بینیم و آدم‌هایی که هر کدوم به شکلی می‌خوان عشق و ارادتشون به سید و سالار شهیدان رو نشون بدن و خوشا به حال کسانی که این توفیق رو دارن، در واقع نذری میدن در این ایام و اون حس و حال شیرین نذری دادن رو تجربه می‌کنن. نمی‌دونم خانم که کنار من هستن این حس جذاب و شیرین رو تجربه کردن یا نه. خانم سلام به شما.
ممنون، مرسی و سلام خدمت شما خانم محترم. من نذر کردم خدا حاجتمو بده انشالله، دو تا سفره حضرت رقیه، یکی برای خودم یکی برای دخترم انشالله بندازم، بعد روز آخر سفرم روزه نذر دارم که فقط خدا حاجتمو داده. چند سالی فقط یکی از اقوام میاد روزمونو میخونه، به تعداد همون نفرات یه غذای درست میکنم و دیگه خیرات میکنم.
توی خونه در واقع اون غذا رو تهیه میکنی؟
آره، پارسال همین کارو کردم، جاتون خالی قرمه سبزی درست کردم برای چند تا از همسایه ها و همون آقا روزخون و پدر و مادر اینا.
قبول باشه انشالله نظرتون. در تهیه نظری چی خیلی براتون مهمه؟
خیلی بهداشت خیلی برای مهم، رعایت میکنم از همه لحاظ، هم از مثلا هر چی بخوام درست کنم با دستکشی با مصرف انجام میدم، همه اینا رو چون همسرم خیلی اهمیت میده، همه کارا رو با دستکشی با مصرف انجام میدم، هر چی آشپزیه با دستکشی با مصرف انجام میدم.
در خرید مواد اولیه چقدر حواستون هست که مواد اولیه خوب و مرغوبی تهیه کنید؟
دیگه اونا رو که با همسرم میریم خرید و از بهترین جاها بهترین فروشگاه خرید میکنن، چون خودش میگم وارد از این لحاظ از لحاظ خرید دیگه، یا با هم میریم یا تنها خودشون میرن تهیه میکنن و همه چی بهترین رو به نفع احسن تهیه میکنن، هم تهیه میکنیم هم توزیع میکنیم دیگه، نمیذاریم مثلا توی یخچال بمونه و یا به قول بنده خود مثلا مونده بشه. آره،
که بخواد فاسد بشه.
آره.
تجربه ناخوشایندی داشتین از نظری هایی که به دستتون رسیده و موارد بهداشتی رعایت نشده باشه یا خودتون دیده باشی؟
نه الحمدلله نه.
خیلی متشکرم از شما.
ممنون،
نظرتون قبول. زنده باشید، بریم به سلامت، خداحافظ شما.
ممنونم از خانم سارا اکبری عزیز برای ارسال این گزارش و هموطن خوبی که در این بخش کنار ما بودن. نکات خوبی رو اشاره کردن دکتر. با توجه به صحبتی که شهربند عزیز کردن، نظر من جلب شد به این سوال که در رابطه با حالا نحوه توزیع غذای نذری هم از شما بپرسم که چه خطرات بهداشتی ممکنه تهدید کنه افراد رو در این زمینه.
میتونیم به چند مورد اشاره بکنیم. مثلا میتونه اگر بسته‌بندی مناسبی نباشه در حالا در فرایند طبخ و توزیع، میتونه باعث ایجاد مسمومیت‌های غذایی بشه برای افراد. مثلا رشد باکتری‌های مثل سالمونلا، ایکولای، استافیلوکوکوس و غیره میتونه باعث ایجاد این مسمومیت‌ها بشه. آلودگی‌های بعضن ویروسی ممکن اتفاق بیفته، مثل نورواک، هپاتیت A و هپاتیت E، بستگی به نوع غذا هم داره.
درست.
آلودگی های شیمیایی ممکنه رخ بده با توجه به نوع ظروف. یک سری ظروف حالا اسمن و اشتباهن بهش میگن ظروف گیاهی، البته درست. ما یک سری ظروف هم داریم که پایه گیاهی دارن، اما یک سری ظروف هم به نام گیاهی فروخته میشن که این پایه ها رو ندارن و این مواد میتونن گاهن واکنش بدن با اون ماده غذایی که ما داخل اون ظرف میریزیم و باعث آلودگی های شیمیایی بشه. و انتقال بیماری های انگلی، زمانی که به طور مثال ما در خدمتون عرض کنم تولید غذامون از سبزی استفاده کردیم، اگر شستشوی اون سبزی مناسب نبوده باشه و ناقص اتفاق افتاده باشه، آلودگی انگلی ممکنه اتفاق بیفته.
حالا اشاره کردید به ظروف یک بار مصرف، آقای دکتر توصیه شما چیه؟ آیا وقتی که غذا پخته میشه، آماده میشه، وقتی که داغ هست و ما میریزیم توی اون ظروف، اشاره کردید ممکنه که یه سری فرآیندها صورت بگیره، آیا نظرتون اینه که یعنی بذاریم غذا سرد چه بعد اون رو توی ظروف بریزیم؟
نه، اینجوری نیست. غذا خب طبیعتاً هر چقدر زودتر بسته‌بندی بشه و مصرف بشه بهتر هست، بنابراین ما میگیم تا حد ممکن تأخیر نیفته.
درسته.
منظور من این بود که از ظروفی استفاده بشه که کیفیت بالاتری دارن. حالا افراد دارن هزینه میکنن، مواد اولیه مناسب رو خریداری کردن، دارن برای فرایندهای حرارتیش برای پختش کلی هزینه میکنن، بهتر این که در نهایت اون هزینه ختم بشه به یک غذای مناسب، به یک نظری خوب. و یکی از پایه‌های یک نظری مناسب یک ظرف خوب هست که میتونن تهیه بکنن.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، چه راهکارهایی شما برای ضدعفونی کردن ظروف و تجهیزات آشپزی پیشنهاد میکنید؟ چطور ما میتونیم این ظروف رو ضدعفونیشون کنیم؟ توصیه‌تون چی هست؟
شستشو اولیه باید با آب و مایع ظرفشویی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی چربی ها، پسماند غذا و اون لکه هایی که وجود دارن کاملا پاک بشن.
درسته.
بعد بیایم ضدعفونی کنیم با محلول های مجاز و بهداشتی که دارای مجوز هستن.
بله.
بعد بیایم از محلول آب و وایتکس یا همون هیپوکلوریت سدیم استفاده بکنیم. نسبتی که باید استفاده بکنیم از وایتکس روی بسته بندیش نوشته شده، ولی غالبا گفته میشه که 200 سی سی وایتکس رو، وایتکس 5% رو در 10 لیتر آب میتونن درست بکنن.